تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها ابتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. بحث در این بود که اگر اشتباه در مکلف باشد مخالفت با علم اجمالی چگونه است؟ فرمودند تارتن مکلف دو مکلف است و تارتن یک مکلف. فعلا بحث در اون موردی بود که دو مکلف وجود داشته باشد. فرمودن اگر اشتباه در دو مکلف باشد اینجا مخالفت با علم اجمالی جایز است، به خاطر اینکه خطاب مستقیما به هر مکلفی تعلق نگرفته است، خطاب نداره پس وظیفه نداره. بعد فرمودن ممکن است ما مسئله رو جوری فرض کنیم که هر مکلفی خطاب مستقیم داشته باشه. فرمودن دو مثال برای این مطلب میزنیم. مثال اول رو عرض کردیم با حکمش، یه مقدار عبارتی در پایان ثبت نشده بود که رو بعد از رو تطبیق. مثال دومی که در اینجا میزنند این است که فرد سومی به واجد المنی فی صوب المشترک اقتدا کنه. حالا این اقتدا کردن تارتن در یک نماز سلام به این معنا که زید و عمر واجد المنی هستند، آقای بکر به زید اقتدا میکنه، دو رکعت نماز خونده، زید یا محدث میشه یا مریض میشه نمیتونه نماز رو ادامه بده، زید میره کنار، آقای عمر نماز رو ادامه میده. این فرد سوم یقین داره یک خطاب متوجه اوست، لا تقتد بالجنوب، به جنوب اقتدا نکن. حالا یا فرد اول جنوب بوده یا فرد دوم. یک صورت. صورت دوم این که در دو نماز به این دو نفر اقتدا میکنند، نماز اول رو با زید میخونه، نماز ظهر، نماز عصر رو با عمر میخونه. اینجا باز خطاب تفصیلی داره، لا تقتد بالجنوب. اینجا حکمش چیه؟ قبل از بیان حکم مسئله یه مقدمه ای رو عرض میکنیم، و اون مقدمه این است که بین علما یه بحثی است که آیا حدث مانع واقعی نماز است یا همه عبادات، همه جا خلاصه، حدث مانع واقعی است که چه انسان علم داشته باشه یا علم نداشته باشه، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، به انسان جنوب نمی شود اقتدا کرد، جنوب واقعی، یا نه حدث و جنابت مانع علمی است. یعنی اگر علم تفصیلی داشتی طرف جنوب، نمیتونی بهش اقتدا کنی. اگه علم تفصیلی نداشتی اقتداء به او جایز است. در این مسئله سه قول است. یک قول میگن جنابت و حدث مانع واقعی است، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی، مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیلی که بعد ذکر. قول دوم میگم حدث مانع علمی است، علم تفصیلی داشتی کسی جنوبه بهش نمیتونه اقتدا کن، به الا جایز. اینم قول دوم، باز مطلق. قول سوم مربوط به شیخ انصاری است. ایشون در مسئله قائل به تفصیلن، میفرمایند در عبادات حدث مانع واقعی است، یعنی چه علم تفصیلی داشتی چه علم اجمالی داشتی، خلاصه اگه کسی واقعا جنوب بود به اون نمیشه اقتدا کرد. ولی در معاملات حدث مانع علمی و مانع ظاهری است. مثلا اگه خواستی عقد اجاره ببندی که انسانی بیاد مسجد رو جارو کنه یا تعمیر کنه، یک معامله است دیگه. اینجا همین قدر که شما ظاهراً این آقا رو جنوب ندانستی کافی است، ولو واقعا جنوب باشه او، شما ظاهرا علم نداشتی که او جنوبه، همین مقدار کافیه. ترددم باشه بر و یقین نداشتی که این شخص جنوبه، ولو احتمال قوی هم میدادی جنوب باشه، اشکال نداره، میتونی اجاره کنی او رو برای تعمیر مسجد یا برای جارو کردن مسجد. این تفصیل مرحوم شیخ انصاری است که حدث در عبادات مانع واقعی است و در معاملات مانع ظاهری و مانع علمی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه وارد این مثال میشیم. حکم اینجا چیه؟ فرد سوم به واجده المنی اقتدا کرده و نماز خونده. خب مسئله هم عبادیه دیگه، در عبادات نماز اقتدا. اینجا اگر ما گفتیم حدث مانع علمی است، اینجا نماز اشکال نداره، چون فرد سوم علم تفصیلی نداره که امام جماعت جنوبه. چون علم نداره اقتدا اشکال نداره، اقتدا اشکال نداره، میتونه در یکی از این دو اقتدا کنه و نمازش هم صحیحه، چه یک نماز چه دو نماز. ولی اگر ما قائل شدیم که حدث مانع واقعی است، در این صورت مسئله سه فرض و سه قسم داره. اگر فرد ثالث در یک نماز به هر دو واجد منی اقتدا کرده، اینجا علم تفصیلی داره که نمازش باطله، چون میدونه یکی از این دو نفر جنوب واقعی است، پس یا دو رکعت اول نمازش باطله یا دو رکعت آخر، یعنی تفصیلا میدونه این نمازش باطل. یک مورد. مورد دوم، در دو نماز به این دو نفر اقتدا کرده. اینجا علم اجمالی داره که یکی از دو نمازش باطله ولی یک خطاب تفصیلی هم داره، لا تقتد بالجنوب، به خطاب تفصیلیه، به جنوب اقتدا نکن. در این دو نماز با این خطاب تفصیلی مخالفت کرده، پس باز هر دو نمازش باطله چون مخالفت با خطاب تفصیلی است. هر دو نماز که تمام شد، وقایع رو ما باز به دنبال هم نگاه میکنیم، هر دو نماز رو که اقتدا کرد، حالا که نمازاش تمام شده، یقین داره در یکی از این دو نماز به شخص جنوب اقتدا کرده، مثل اون عناین مشتبهین که هر دو عنا رو پشت سر یک دیگر از کنم تصرف کنه درش، اینجا بعد یقین داره که اجتنب عن النجس رو مخالفت کرده. اینجا مخالفت با خطاب تفصیلی درست نیست، نمازش باطل. مورد سوم، فرض کنید در یک نماز به یکی از این دو اقتدا کرده، نماز دیگه شو فرادا خونده، این نمازش باطله یا نه؟ این جای بحثش اینجا نیست، این بحثش در جای خودش خواهد آمد که مخالفت احتمالی با علم اجمالی درسته یا نه. بعضی ها قائلن مخالفت احتمالی اشکال نداره پس این نمازش درسته، بعضی ها میگن نه، در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، مخالفت درست نیست ولو احتمالی باشه، ولو با یک فرد باشه. اونا قائلن که این نماز باطله، حالا در جای خودش باید بید. این در مورد عبادات، اما مورد معاملات مثل این که فرد ثالث اجاره کنه، این دو فرد رو برای تعمیر مسجد، اونجا به نظر شیخ انصاری اشکال نداره چون مانع جنابت علمی است و این آقا علم نداره که هر یک از این دو جنوبند، چون علم نداره میتونه هر دو رو اجاره کنه که برن مسجد رو جارو کن یا تعمیر کن. ولو داخل در اون جنبشه توجیهش همینه، علم جزء موضوعه، علم تفصیلی جزء موضوعه، بله چون جزء موضوعه دیگه اشکال نداره. با ذکر این مطلب، مواردی که دو مکلف داشته باشیم بحثش تمام میشه، وارد میشن به موردی که مکلف مشتبه ما یکی باشه تا برسیم ببینیم حکمش. اینجا عبارتی از قبل باقیمون عبارت رو تکرار بکنیم، دقت کنید. و کذا من جهت دخول المحمول و سیجاره الحامل، همچنین است، یعنی مثل مورد اخیر قبل است، از جهت دخول محمول و اجاره کردن محمول حامل را، اینجا هم مسئله مخالفت با علم اجمالی می شود. اینجا ما خود محمول رو می سنجیم، به حامل کاری نداریم، مع قطع نظر عن حرمت دخول، با قطع نظر از حرمت ورود به مسجد یا ادخال و وارد کردن غیر رو به مسجد بر اون حامل، فعلا به خود به حکم حامل کاری نداریم. آقای زید که امر رو گرفته رو دوشش آورده مسجد، به او کاری نداریم. بحث ما نسبت به خود امر هست. او فرض عدمه ها، یا نه اینکه به او کاری نداریم، اصلا میگیم بر او حکمی نیست، بر او حرام نیست، اصلا حامل فرض میکنیم عدم حرمت را بر او، هیچ عملی بر او حرام نیست. او فرض عدمه ها، یا فرض میکنیم عدم حرمت را بر اون حامل، فقط نسبت به محمول میسنجیم. اینجا محمول یک علم اجمالی داره، حیث انه علم اجمالا، محمول علم دارد اجمالا به صدور احد المحرمین، علم اجمالی داره یکی از این دو عمل حرام از او صادر شده، اما دخول المسجد جنوبن یا وارد شدن به مسجد با جنابت، که خودش وارد مسجد شده، رو دوش عمر بوده، روی دوش زید بوده آمده مسجد، این یک قسمت علم اجمالی. او استیجار و جنوبن دخول فی المسجد، یا اجاره کرده جنوبی را که زید باشه برای دخول در مسجد، این و هر یک از این دو باشد حرام است. پس بنابراین آقای عمر که محمول باشه علم اجمالی دارد که این عملش حرام، خلاصه یا دخول مسجد و یا استیجار غیر برای دخول به مسجد، استیجار جنوب برای دخول به مسجد، یکی از این دو حرامه. اینجا علم اجمالی داره، اگه مخالفت کنه مخالفت با علم اجمالی میشود، نباید مخالفت کنه. الا ان یقال، مگر این که اون توجیه کلی رو که قبلا ذکر کردیم بگیم، مگر این که بگیم حکم ظاهری در حق فردی نافذ است در حق دیگری، که اینجا ما بیایم بگیم اجاره کرد آقای عمر که زید رو اجاره میکنه، اولا حساب میکنه، میگه زید اصالت و طهاره جاری کرده، پس زید طاهره، چون زید طاهره اشکالی نداره که من اجاره کنم زید رو، شخص طاهر رو، برای ورود به مسجد. پس اینجا دیگه علم اجمالیش از بین رفت، یه طرف علم اجمالیش نابود شد. الا ان یقال به ان الاستیجار، به این که اجاره کردن زید تابع اون لحکم العجیر، این تابع حکم عجیره، حکم زیده، تابع حکم ظاهری عجیره. فاذا لم یکن فی تکلیفه محکوما بالجنابه، اگر اجیر که آقای زید باشه در تکلیف خودش، چون اصالت و طهاره جاری کرده، محکوم به جنابت نباشه، و ابیح له الدخول فی المسجد، ورود در مسجد برای زید مباح باشه با تمسک به اصالت و طهاره، صحیح است ایجار غیر الله، صحیح است آقای عمر اجاره کنه زید رو برای ورود به مسجد. پس بنابراین اجارش که اشکال نداره، نسبت به خودش هم شک بدوی داره، چون شک بدوی داره نسبت به خودش هم اصالت و طهاره جاری میکنه و هیچ مسئله اشکالی ایجاد نمیکنه. این مثال قبلی تمام شد. و من حق تداع الغیر بهما فی صلات او صلاته. مثال دوم، اقتدا نمودن فرد ثالث است به این دو واجده المنی در یک نماز یا در دو نماز، فعلا عبادات رو میسنجی. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابة الواقعية، اگر ما حرف شیخ انصاری رو گفتیم، اگر قائل شدیم بین که عدم جواز اقتداء در نماز از احکام جنابت واقعی است، کاری به علم نداریم، اگر امام جماعت واقعا جنوب باشه اقتدای به او درست نیست، چه شما علم داشته باشید چه علم نداشته باشید. اینجا سه فرد پیدا میکنه مسئله، سه مورد پیدا میکنه. مورد اول، کان الاقتداء بهما فی صلات الواحد، فرد سوم اقتدا کند به هر دو در یک نماز، این موجبا للعلم تفصیلی به بطلان الصلاه، موجب علم تفصیلی میشه به این که نمازش باطله. چرا؟ چون گفتیم یقین داره یا دو رکعت اول نمازش باطله یا دو رکعت آخر نمازش باطله. از این علم اجمالی یه علم تفصیلی متولد میشه. علم تفصیلی اینه که یقینا نمازش باطله یا به خاطر دو رکعت اول یا به خاطر دو رکعت آخر. این یه مورد حکمش معلوم. ول اقتداء بهما فی صلاتین، اگر فرد ثالث اقتدا کنه به هر دو در دو نماز، اینجا علم اجمالی داره به عرض کنم که بطلان. اینجا من قبیل ارتکاب العنائین، از قبیل مرتکب شدن دو ظرف می شود که ارتکاب عنائین موجب مخالفت با علم اجمالی می شود، مخالفت عملیه قطعیه. مخالفت عملیه قطعیه هم عرض کنم به حضور شما درست نیست، مخصوصا که اینجا خطاب تفصیلی هم وجود داره که از خارج توضیح دادیم. خطاب تفصیلی اینه لا تقتد بالجنوب، این خطاب هستش و یقینا در این دو نماز با این خطاب مخالفت کرده. فرض سوم ول اقتداء به احدهما فی صلاة واحد، اگر بیاد اقتدا کنه به یکی از این دو در یک نماز، این مثل ارتکاب احد العنائین است که عرض کردیم بحثش اینجا نیستش، بحثش در جای خودش میاد که اگر کسی یکی از دو ظرف مشتبه رو برداره و باش وضو بگیره یا یکی از دو ظرف مشتبه رو بیاشامه یا اینجا یک نماز بخونه با یک فردی که محتمل الجنابه است، حکمش چیه؟ آیا این کارش درسته یا این کارش درست نیست؟ این برمیگرده به بحث براءت و اشتغال که آیا مخالفت احتمالیه با علم اجمالی اشکال نداره و یا اشکال داره. اونجا مبنا اختیار میکنیم و بحث میکنیم.
نماز
ظهرش با زید میخونه، نماز عصرش با امام میخونه. بله دیگه، یا اینجا نماز عصرش رو فرادا میخونه.
بله
ارتکاب احد الانا این
چطور؟
نه خیر، اونجا هم احتمال هر دو نیست، اونجا هم یقین داره یکی از این دو ظرف نجسه. خب اینجا میدونه به تعیین کدومه؟ اینجا هم یقین داره احد این دو فرد جنوب بوده، ولی کدوم یکی؟ این فرد ثالث ها، فرد ثالث یقین داره یکی از این دو نفر جنوب هست، با یکشون نماز خونده، درست مثل این که احد العنائین رو مرتکب شده هست. رایه ها خیلی. و ان قلنا انه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسه، اما اگر ما قائل شدیم به این که کافی است در جواز اقتداء عدم جنابت شخص به حکم خودش، یعنی ما آمدیم گفتیم شرطه که شما علم داشته باشید که شخص جنوبه، شما علم ندارید که شخص جنوبه، شخص هم علم نداره که خودش جنوبه، پس همین کافی خواهد بود. اینجا صحیح الاقتداء فی صلاتین، صحیح هست اقتداء در یک نماز به هر دو نفر، فضلا عن صلاتین، چه برسه به دو نماز. لانهما طاهران به نسبت الی حکم الاقتداء، نسبت به حکم اقتداء هر دو پاکن، چون شرط اینه که شما علم به جنابت داشته باشی، شما علم به جنابت نداری، پس هر دو پاکن دیگه، پس بنابراین نماز با هر دو درستن. خب این دو مبنا مرحوم شیخ انصاری میفرمان ول اقوا هو الاول، اقوا قول اوله، لان الحدث مانع واقعی، چون در عبادات حدث مانع واقعی است، نه ای که مانع علمی باشه، اگر مانع واقعی شد همون سه احتمال و سه فرض و سه حکم جاریه. نعم وارد میشن در باب معاملات، میفرمان در باب معاملات اشکال نداره چون حدث مانع علمی است. نعم لا اشکال فی استیجار همال کنس المسجد، اشکالی نیست این که هر دو رو اجاره کنه برای جارو کردن مسجد، فضلا عن استیجار احدهما، فضلا از این که یکی رو اجاره کنه که یقینا اشکال نداره. لان صحت الاستیجار تابعه لاباحه الدخول لهما، چون صحت اجاره کردن تابع مباح بودن دخول برای اون دوست در مسجد، و اینجا برای هر دو دخول در مسجد مباحه.
و در اینجا علم قید واقعیه، چون عرض کنم که علم قید علمیست، عرض کنم که بله علم به جنابت در اینجا علم به جنابت قیده، نه اینکه جنابت واقعی قید باشه، چون علم به جنابت قید هست موجر علم نداره به این که هر دو جنوب باشن، چون علم تفصیلی به جنابت هر دو نداره، میگه هر دو پاک خواهند بود به خاطر این که صحت اجاره کردن تابع مباح بودن دخول هر دو به مسجد، و اینجا دخول هر دو به مسجد هر کدام به تنهایی حکم خودشون حساب میکنن، دخول هر کدام به مسجد جایز است، و اینجا هم که طهارت واقعی شرط نیست، لال طهارت واقعیه، اینجا صحت اجاره کردن تابع طهارت واقعیه نیست که بگیم یکی از این دو طهارت واقعیه نداره پس بنابراین اجاره باطله. ول مفروض و اباحته لهما، مفروض اینه که مباح است دخول در مسجد برای هر دو، چون هر کدام مستقلا طرف علم اجمالی هستند، خطاب مستقیم ندارن، هر کدام اصالت الاباحه جاری میکنن وارد مسجد میشن. نسبت به آقای موجر هم که طهارت واقعی شرط نیست، طهارت علمی شرطه، این آقا هم علم نداره به این که هر کدام از اینا تفصیلا جنوبن، اجاره کردن اینا اشکالی نداره. تمام شد. و قف علا ما ذکرنا جمیع ما یرد و علی، می فرمان ما دوتا مثال زدیم، تمام موارد مشتبه رو به این شکل تطبیق کن، ممیزن بین الاحکام المتعلقت بالجنوب من حیث الحدث الواقعی. نهایت دقت کن ببین موارد از عبادات که جنابت میشه مانع واقعی یا موارد از معاملات، در حالتی که تشخیص بدی بین احکامی که تعلق میگیرد به جنوب از حیث حدث واقعی که عبادات باشه، که در عبادات جنابت به عنوان حدث واقعی قید است، مانع است، و بین الاحکام المتعلقت بالجنوب، و بین مواردی که حکم تعلق گرفته به جنوب من حیث انه مانع ظاهری، از این که اون جنابت مانع ظاهری است، یعنی مانع علمی است برای شخصی که متصف به اون جنابت هست، بین این دو تمیز بده، اگر از مورد اول باشه ارتکاب اشکال داره، اگر از مورد دوم باشه در باب معاملات، چون جنابت مانع ظاهری است ارتکاب اشکالی نخواهد داشت. و اما الكلام في الخنساء فيقع طارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنثى. بحث بعدی ما در جایی است که اشتباه در مکلف است و مکلف یک فرد است، که اینجا یک مثالم بیشتر نداره، مثالشم باب خنساست. خنسا نمی داند موظف است به وظائف مردها یا موظف است به وظائف زنها، وظائف مردها رو باید انجام بده یا وظائف زنها. می فرمایند اولا بدانیم محل بحث در خنثای مشکل است، یعنی خنثایی که دیگه تشخیص داده نشده با یک سری علامات که در فقه مطرح است، این که مرد یا زنه، اگه با یکی از اون علامات تشخیص داده شد که مرد یا زنه، خب دیگه حکمش معلومه. مثلا خنسایی بود که حیض میشد، خب اینجا این معلومه که زن هستش دیگه، احکام زن. خنسای مشکل بحثه که دیگه هیچ علامتی مشخصه نبود که این مرد یا زنه، اینجا چه کن؟ می فرمایند در رابطه با خنسا دو بحث داریم. بحث اول وظیفه خنسا با دیگران چیست؟ خودشو مرد حساب کنه یا نه خودشو زن حساب کنه؟ یک بحث. بحث دوم وظیفه دیگران است با خنسا. دیگران با خنسا وظیفه شون چیه؟ اما بحث اول، خود خنسا وظیفه‌اش با دیگران چیست؟ چهار مورد فقهی رو مرحوم شیخ انصاری بررسی میکنن. در هر مورد وظیفه خنسا چیست بیان میکنه. مورد اول نظر است، نگاه. آیا خنسا خودشو مرد حساب کنه؟ نتیجتاً به بدن مردها میتونه نگاه کنه و به بدن زنها نه. یا خنسا زن است که به بدن زنها میتونه نگاه کنه نه مردها. میفرماین مقتضای قاعده این است که بگوییم خنسا حرام است نظر کند به زن و مرد مطلقا. چرا؟ چون خنسا علم اجمالی دارد که حرام است نظر به یکی از دو طائفه، یا به زنها یا به مرد، حرام به اونا نگاه کن. چون این علم اجمالی رو داره، در جای خودش میخونیم موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است. اینجا نباید به زنها نگاه کنه نه به مردها، از باب احتیاط. این نظر مرحوم شیخ انصاری بر طبق قاعده اولیه. ولی بعضی از علما اینجا حرف دیگری دارن. اونها میگن در این مسئله، در مسئله خنسای مشکله، خطاب اجمالی است، خطاب مستقیما به خنسا تعلق نگرفته است. و ما دیروز گفتیم اگر خطاب مستقیما به مکلف تعلق نگرفته باشد، مکلف تکلیف نداره. اینا میگن خنسا هم میتواند نظر کند به مردها هم به زنها. چرا؟ چون ما دو تا خطاب داریم در قرآن. یک خطاب اینه مردها به زنها نگاه نکنند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حالا آیه یادم نیست، مضمون آیه ای. یک خطابم دارن زنها، زنها خطابشون اینه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنها هم به مردها نگاه نکنن. خب خنسا شک داره مخاطب به خطاب مردهاست یا مخاطب به خطاب زنها. پس یک خطاب مستقیما به خنسا تعلق نگرفت، چون تعلق نگرفت دیگه تکلیف نداره، میتونه به زنها نگاه کنه، میتونه به مردها نگاه کنه. مرحوم شیخ انصاری از این حرف دو تا جواب میده. جواب اول میفرمایند ما قبول داریم اینجا خطاب مستقیما به خنسا تعلق نگرفته است، خطاب اجمالی است، ولی از این طرف خنسا یک علم تفصیلی داره که با این علم تفصیلیش نمیتونه مخالفت کنه. خنسا تفصیلا میداند که واجب است چشم بپوشد، حالا یا از زن یا از مرد، ولی یقین داره تفصیلا میدانه که حکم وجوب غرض و چشم پوشی بر او هستش. اگه بیاد به هر دو نگاه کنه با این علم تفصیلیش مخالفت کرده. یک جواب. و ثانیاً شما گفتید خطاب اجمالی است و غیر مستقیمه. ما از این دو خطاب میاییم یه خطاب تفصیلی درست میکنیم، اصلا میگیم خنسا مستقیما خطاب داره، دستور داره. چرا؟ از اون دو آیه شریف ما یک خطاب کلی میگیریم. خطاب کلی اینه یحرم نظر الانسان البالغ الى غیر مماثله. انسان بالغ حرامه به غیر مماثلش نگاه کنه. خب این حکم خنسا را هم میگیره، خنسا انسان بالغه، حرام است به غیر مماثلش نگاه کنه، ولی شک داره مرد که غیر مماثلش بشه زن، به زنان نگاه کنه، یا زنه که غیر مماثلش بشه مرد، به مردها نگاه نکنه. خطاب تفصیلی داره به علم اجمالی، باید از هر دو اجتناب کنه، هم از زنها هم از مردها، چون خطاب تفصیلی داره. یحرم علی الانسان البالغ خونسا رو هم شامل میشه. پس بنابراین نتیجه این شد که حرام است نظر خونسا به مردها و به زنها. عبارت شما بله؟ خب شک داره، یعنی علم اجمالی داره دیگه، علم اجمالی داره، یا زنها غیر مماثلن به زنها نگاه نکنه، یا مردها غیر مماثلن به مردها نگاه نکنه. پس حکم داره، حرمت نظر داره، خطاب داره، یحرم علی الانسان البالغ الغض الى غیر مماثله، علم اجمالی داره، درست مثل اون موردی که ارتکاب عناین مشتبهین است، خطاب تفصیلی درست کردیم براش. اجتنب عن النجس، اینجا هم اجتنب عن غیر المماثل، اینه که خونسا داره این خطاب رو، اجتنب عن غیر المماثل، پس خطاب تفصیلی داره. چطور؟ او بحثش میاد، او بحثش میاد. و اما کلام فی الخنسا فیقع و تارتا فی معاملتها مع غیرها، اما کلام در رابطه با خنسا یک مکلف باشه، مشتبه باشه، پس دو تا مرحله داره، واقع میشه تارتا در معامله خنسا با غیر خودش از معلوم و ذکوریت و الانوسیه یا مجهول و ذکوریت و الانوسیه، فرقی نداره، خنسا به خنسا هم نمیتونه نگاه کنه، چون معلوم نیست در واقع مماثل او باشه، شاید این خنسا مرد باشه و یکی زن باشه، این زن باشه او مرد باشه. علی هر حال حکم نسبت به خنسای دیگه هم جاری است. و حکمها به نسبت الی تکالیف المختصه بكل من الفریقین، حکم خنسا نسبت به اون تکالیفی که اختصاص به هر یک از فریق زن و مرد داره چیه؟ در عرض کنم که امور شرعی بعضی از احکام مربوط به مرده، وجوب جهاد مثلا، نماز ظهر و عرض کنم نماز صبح و مغرب و عشا رو باید مرد بلند بخونه، این احکام اختصاص به مرد داره، خنسا این احکام رو رعایت کنه یا نه احکام مختص به زن رو رعایت بکنه مثلا، کدومی که از این هست؟ یک بحث. و تارتن فی معاملت الغیر معها، مرحله دوم بحث اینه که دیگران با خنسا چه جور رفتار کنن، وظایف دیگران با خنسا چیه. و حکم الکل یرجع الی ما ذکرنا فی اشتباه المتعلق بالمکلف به، میفرماین تمام موارد خنسا از باب شک در مکلف به میشه، تمام موارد خنسا در حقیقت داخل در شک در مکلف به هست، و حکم همه این موارد برمیگردد به اون چی که ما قبلا ذکر کردیم، در اشتباهی که اون اشتباه تعلق میگیرد به مکلف به، یعنی بحث در اشتباه مکلف به میشود. اما معاملت ها مع الغیره، اما برخورد خنسا با غیر، اولا حرمت نظر رو بیان میکنن، فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده اینه، احترازها عن غیرها مطلقا، در رابطه با نگاه کردن خنسا باید دوری به جوی از غیرش مطلقا. چرا؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احدى طائفتین، چون ما علم اجمالی داریم که نگاه به یکی از دو طائفه بر خنسا حرامه، یا زن نگاه به مردها حرامه، یا مرد نگاه به زنها حرامه، علم اجمالی داریم. بعدن میخونیم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه، فتجتنب عنهما مقدمتن، پس اجتناب میکند از هر دو، از زن و مردها، از باب مقدمه علمیه، یعنی از باب این که موافقت قطعیه با علم اجمالی لازمه که دلیلش بعدن میاد. وقد یتوهم، بعضی ها اینجوری توهم کردن، ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، بعضی ها اینجا گفتن خطاب مستقیما خنسا خطاب نداره، خطاب مردده، و ما دیروز گفتیم هر جا کسی مستقیما خطاب نداشته باشه مکلف نیست. و قد یتوهم توهم می شود ان ذالک از باب خطاب اجمالی است. چرا؟ لان الذکور مخاطبون بالغض عن اناث، ذکور مردها مخاطبن بیان که چشم بپوشن از زنها، و بالعکس زنها مخاطبن بیان که چشم بپوشن از مردها. والخنسا شاک کن فی دخولی فی احد الخطابه، خنسا شک داره داخل در خطاب اول مرد یا زن هست که داخل در خطاب دوم خواهد بود. پس بنابراین خطابی مستقیما نداره، چون مستقیما خطاب نداره اصل جاری میکنه، تکلیف نداره، هم میتونه به مردها نگاه کنه هم به زنها. و تحقیق هو الاول، تحقیق قول اوله. چرا؟ چون قول دوم باطله، به خاطر دو تا دلیل. دلیل اول، لانه علم تفصیلا بتکلیفه بالغض عن احدى الطائفتين، ما قبول داریم خطاب مردده، ولی با این علم تفصیلی چیکار کنیم؟ لانه به خاطر اینکه خنسا علم دارد عرض کنم که تفصیلا به تکلیف اون خنسا به غض از یکی از دو طائفه علم تفصیلی داره که حکم چشم پوشیدن بر خنسا هستش، نهایت نمیدونه از این گروه چشم بپوشه یا از اون گروه. اگه به هر دو نگاه کنه با این علم تفصیلیش مخالفت کرده، و مع العلم التفصیلی اگر علم تفصیلی داشته باشه لا عبرت به اجمال الخطاب، ولو خطاب مجمل باشه دیگه اینجا با این علم تفصیلی بحث اینه که چیکار کنه. کما تقدم در دخول و ادخال در مسجد لواجده المنی، در فرض سوم واجده المنی ما گفتیم واجده المنی علم تفصیلی دارن، ولو خطابشون مجمله، ولی چون علم تفصیلی دارن اونجا نمیتونن با علم تفصیلیشون مخالفت کنن. یک جواب. جواب دوم، مع انه یمکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحد، میتونیم بگیم نه خطاب مستقیم هم داره، ممکن است ما هر دو خطاب رو به یک خطاب ارجاع بدیم، از هر دو خطاب یک خطابی خودمون بسازیم درست کنیم. و هو تحریم نظر کل انسان الی کل بالغ لا یماثله، حرام است هر انسانی نگاه کند به هر بالغی که مماثل او نیست. پس اینجا حرمت نظر، این خطاب به خنسا تعلق گرفته، خنسا حرام است به غیر مماثلش نگاه کنه، نهایت غیر مماثلش کیه؟ اشتباه داره، مردده. پس بنابراین باید با این علم اجمالیش مخالفت نکنه چون خطاب تفصیلی داره، و اون خطاب تفصیلی حرمت نظر هر انسانی است و هر بالغی که مماثل او نیست در ذکوریت و انوثیت. ادا من یحرم نکاحو، غیر از کسانی که نکاح با اونها حرامه، یعنی غیر از اونایی که محرم باش هستن، که به محارمش مرد میتونه به محارم زنش نگاه کنه، زنم میتونه به محارم مردش نگاه کنه، غیر از اینها اون خطاب تفصیلی در اینجا وجود داره. پس بنابراین فعلا طبق قانون اولیه این شد که طبق قاعده عقلی خنسا نمیتواند به مردها نگاه کند و نمیتواند به زنها نگاه کنه، تا بعد میرسیم بیم که ما دلیل ثانوی داریم یا دلیل ثانوی نداریم. و صلی اللہ علیه و محمد و آخر طاهر. پس هم داشت؟ پس هم داره یا نه؟ در اون بحث بعدی فهم داره. بله اون بحث بعدی فهم داره. بله.